مهمان آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که هر ماه بیش از 55 نفر در افغانستان بر اثر ماین ها و مهمات منفجر ناشده زخمی می شوند. اوچا شب گذشته در صفحه اکس توییتر سابق گفته است که 2/3 ولسوالی های ولایت افغانستان هنوز آلوده به ماین و مهمات منفجر ناشده اند. نشست امنیتی طالبان بدون حضور سراج الدین حقانی وزیر داخله آنها برگزار شد. به گفته کمیسیون امنیتی و تصفیه طالبان، این نشست به هدف تقویت امور امنیتی روز پنجشنبه در قندهار برگزار شد. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت بغلان حدود 20 تن زخمی شدند. خبرگزاری باختر در کنترل حکومت طالبان روز جمعه 14 مارچ از قبل مقامات امنیتی بغلان گزارش داد که این رویداد زمان رخ داد که یک موتر مسافربری نو 580 در منطقه پل ملخان ولسوالی خنجان این ولایت چپش شد. پلیس میگوید که یکی از رهبران جمعیت علمای اسلام امروز بر اثر انفجار در داخل مسجد در اعظم ورسک در شمال غرب پاکستان به شدت زخمی شده است. در ماهای اخیر نامنی ها در پاکستان افزایش یافته است. حدود دو هفته قبل حامد الحق رهبر گروه جمعیت علمای اسلام سمیع الحق و همراه 6 تن دیگر در انفجار در روز جمعه در مدرسه علمیه اکور ختک کشته شدند. اردوی اوکراین امروز اعلام کرد که از 27 طیاره بی‌سرنشین روسی که شب گذشته به اوکراین حمله کردند، 16 آن را سرنگون کرده است. اولا سینی بوف والی خارکیف در شمال شرق اوکراین گفته که بر اثر حملات هوایی روسیه به این شهر 7 نفر در خارکیف و 1 زن در اومه شهر زخمی شدند. و یک شهروند روسیه به اتهام جنایت جنگی در اوکراین در فنلند مجرم شناخته شد. یک محکمه در هلسینکی پایتخت فنلند یک شهروند روسیه را به 4 اتهام جنایت جنگی در شرق اوکراین در سال 2014 محکوم کرد. این محکمه ویویسلاف توردون شهروند 38 ساله روسیه را که قبلاً به نام یان پتروفسکی شناخته می شد به حبس ابد محکوم کرد.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردن تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرن و زندگی متفاوت را تجربه میکنن. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمند های برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم. در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بدی، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شدم. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم. بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس یک موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم. از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از اینکه شما با آرزویی که آموزش بود برسین، یا ای که اقتصاد اجازه نمیداد، یا ای که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهم را داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیز بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچای کاکا یا هم امثال دیگه بسیار به ندرت دخترای 18 از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند به هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده رشد کردم. بعد هزی شرایط محدودی که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه مکتب مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که بتانم مسلمان در حقیقت بتانم، اما مسلمان شدم در حقیقت بتانم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. متیده بود ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از سقوط طالبا پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه می رفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. در این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم. و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردیم کورس های سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی سن ما خرد بود و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانما را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم. با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتونم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه؟ با وجودی که مادر ما یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته یک نیم هفته نرفتم که نتایج کابل بی بی پنتون ببینم، نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در روز کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتون بخونم، و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و اومدم به مادرم گفتم که مادر همون تو چیزی میشه، مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یا فقط همقه گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که صد فیصد آمی هزمه هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقتی پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم، یا مسیر را تعیین میکردم که پدرم با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید، پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوایی برای از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، مرا مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتونم شد و قرار بود سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم، پنج سال بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. او زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط همو کتاب و همو چپن در بخاری انداخت، برم گفت تا حال هر چی کردی برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده حاضر نمیشد بابا ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم، و همیشه ای باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام من از همو کشمکش ها پنتون به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانیش به من می داد، من 10 افغانیش در بس در ملی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پل اصلا از پل پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه میدادم. زمانی که من به پنتون میرسیدم، از او طرف از تب کابل، از پنتون کابل تا خانه خود پیاده میامدم. هر قدمی که میبرداشتم به دل خود میگفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من میرسم، حالا من میرسم، حالا میرسم، حالا میرسم. روزها هفته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که آب بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بس اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم، نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیاد کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتم ایجاد کردم رادیویی را که به نام شهربانو بود، شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود، که در اواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن، مکاتب بود. سوره گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد. در مورد مختلف کار کردیم، بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امیده جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبا هم در داخل افغانستان ماندم. با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کیستم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساختش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حق نور طالبان غصب کرد و برای هزو بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه، بر از اونا مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و در زم هزی روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همی مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همی مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با او دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خودم در اختیار اینا قرار بودم. به اساس ترس دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حال 1 سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین. مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که بتون میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره به داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوت ها شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک نیم سال شد و این 6 ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیم نهایی دیگه گرفتم. در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت‌ها را غنیمت شمرده از این فرصت‌ها استفاده بکنید. ما هم تلاش دارم در آلمان اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه‌های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خدا ندارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیاز دهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستن که با نفس بالا، زنایی هستن که با رسم راسخ، مادرایی هستن که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که در بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، با اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و اما امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی با وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هست، اما اینکه فرد چقدر بتونه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتونیم شب استاپ کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاپ کنیم که شب نشه، به این معنی است که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همیه است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم من فرد دیگه استم، ما زندگی دیگه تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز ما نتونم با آرزوهای خود برسم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی من نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببره. ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنه. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانه و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنا بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرون برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجود که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنه، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان به دروازه هست که تجربه میکنن. والا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان، اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیت، هیچ آلت، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را می سازیم که دامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسایی ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو می کرد.
سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست، هر کی در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست، فارغ از این ماجراست. گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، گر بزنندم به تیر در نظرش بیدیری، دیدنی و یک نظر، دیدنی و یک نظر، صد چو منش خون به هم، سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، حلقه دام بلاست. گر برود جان ما در طلب وصل تو، گر برود جان ما در طلب وصل تو، حیف نباشد که تو، حیف نباشد که تو دوست تر از جانه.